ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حوثی ها از آتشبس 5 روزه در یمن حمایت کردند. آنگلا مرکل در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفوریتی توقف موقت مذاکرات هسته‌ای به شدت مخالفت کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شیعیان حوثی از برقراری آتشبس بشردوستانه و 5 روزه در یمن استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح آتشبس بشردوستانه و موقت که از سوی عربستان سعودی پیشنهاد شده قرار است از روز سه‌شنبه همین هفته و به مدت 5 روز اجرا شود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در نشست وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس گفت آتشبس از ساعت 11 سه‌شنبه آغاز خواهد شد و 5 روز ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم قابل تمدید است. عربستان سعودی رهبری ائتلافی را بر عهده دارد که برای حمایت از دولت ساقط شده عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن با شیعیان حوثی می جنگد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه به مسکو نرفته بود، روز یک شنبه وارد این شهر شد و به سربازان گمنام این جنگ هم ادای احترام کرد. به گزارش خبرگزاری ها، آنگلا مرکل درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و مسائل مربوط با شرق اوکراین با ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، صدر اعظم آلمان گفته است نشانه های اطمینان بخش وجود دارد که باعث امیدواری است که توافق نهایی هسته‌ای با ایران با همکاری کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت به امضا برسد. اما خبرگزاری ایسنا از مخالفت رئیس مجلس ایران با طرح سفوریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفوریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا نیز تهیه شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در حالی که باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای لاریجانی در جلسه روز یکشنبه اصولگرایان رهروان ولایت با طرح‌های به گفته او غیر کارشناسی سفوریتی به شدت مخالفت کرده است، شماری از نمایندگان در صحن علنی مجلس روز یکشنبه بار دیگر به موضوع گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 و توافق نامه لوزان پرداختند. بیانیه‌ای که گفته شد امضای بیش از 200 نماینده مجلس را دارد، توسط یک نماینده مجلس قرائت شد. این بیانیه با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیاده خواهی می‌داند.
مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تایید نتایج مذاکرات نمیتواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید.
این بیانیه همچنین به شرایط بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و رعایت مفاد پیمان NPT اشاره میکند.
شرایط بازرسی های آژانس صرفاً مطابق عرف و قواعد بین المللی مجاز می باشد و همان گونه که خروج از چارچوب NPT برای کشورها امری مذموم می باشد، بعضی نظارت های آژانس نیز تخریب کننده NPT خواهد بود. لذا رعایت این نظامات باید در نتیجه مذاکرات دیده شود.
پیش از قرائت متن این بیانیه، محمد حسین میر محمدی نماینده گلپایگان و خانسار با هشدار دادن به هیئت نمایندگی ایران گفت اجرای پروتکل الحاقی تنها با تأیید مجلس شورای اسلامی ممکن است.
مذاکرات هسته‌ای امروز به مراحل تعیین کننده خود نزدیک می شود. متوجه باشیم چه تعهداتی می دهیم و در قبال آن چه امتیازی کسب می کنیم. یادآور می شوم اجرای موقت یا دائم پروتکل الحاقی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. آنچه مطمع نظر ملت ایران است لغو فوری عاجل همه تحریم ها.
به نوشته خبرگزاری مهر، روز یکشنبه دو طرح در مجلس برای واکنش به کنگره آمریکا وجود داشت. یکی از طرح‌ها از سوی حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شده است که بر اساس آن توافق نهایی ایران و 5+1 باید به تصویب مجلس برسد و کمیته از نمایندگان بر اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی نظارت کنند. در طرح دوم که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد آن را تنظیم کرده است، آمده است که در صورت اعمال تهدید از سوی آمریکا مذاکره کنندگان باید میز مذاکرات را ترک کنند. این طرح ظاهرا همان طرح موسوم به سفوریتی است که روز شنبه خبرگزاری‌ها خبر آن را از قول نماینده مشهد منتشر کردند و اکنون با مخالفت رئیس مجلس روبرو شده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار مقیم برلین، به رادیو فردا میگوید طرح‌های سفوریتی برای شرایط بسیار ضروری پیش بینی شده و نه چنین موردی.
بر اساس آیین‌نامه مجلس، طرح‌های سفوریتی تنها در موارد کاملا اضطراری و حیاتی ارائه میشن و فوریت اون هم باید به تصویب 2/3 از نمایندگان مجلس برسه. طرح‌های سفوریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
این بحث‌ها در مجلس واکنشی است به اظهار نظرهای جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و جان کری، وزیر خارجه این کشور، که هفته گذشته اعلام کردند که هنوز گزینه نظامی منتفی نشده است و همچنان روی میز قرار دارد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده به سران سه قوه خواستار صیانت از حریم دانشگاه‌ها شدند. در این نامه سرگشاده که متن آن را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، آمده که دانشگاه باید استقلال کافی برای تصمیم گیری و امنیت برای آزاد اندیشی و آزاد ورزی داشته باشد و فرصت مناسب برای مشارکت در عرصه سیاست گذاری را نیز برخوردار باشد. بیش از 700 استاد دانشگاه در نامه خود از جمله به وقایع اخیر در جلوگیری از برگزاری یک برنامه فرهنگی در دانشگاه فردوسی مشهد و سخنرانی یک نماینده مجلس در دانشگاه شیراز اشاره کردند. در این نامه به اسم نماینده مجلس اشاره نشده، اما جلوگیری از سخنرانی علی مطهری در دانشگاه شیراز تا کنون حاشیه‌های متعددی داشته است.
170 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
الان جستجوی گوگل اندامدار 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنتا که پیدا کرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنیم.
.com هر یک شنبه 18:30 و 23 و هر دو شنبه 9 صبح و 3 بعد از ظهر به وقت تهران.
ساعت 28 دقیقه است و شنونده یک مجله خبری از رادیو فردا هستید. بخش آخر این مجله رو اختصاص دادیم به یک گفتگوی ورزشی در ارتباط با فوتبال ایران. هفته 29 لیگ برتر فوتبال ایران امروز یک شنبه با 8 بازی همزمان در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و دو تیم سرخابی پایتخت مغلوب دو تیم سرخابی تبریزی شدند و دو تیم اصفهانی حریفانشان را شکست دادند و سه تیم خوزستانی هم نتایج خوبی نگرفتند و سقوط یکی از آنها به لیگ پایین‌تر، لیگ فوتبال یک، مسجل شد. فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان، الان روی خط ارتباطی ماست و برای بررسی بیشتر بازی‌های امروز با او گفتگو می‌کنیم. آقای غریب، سنگین‌ترین شکست امروز فوتبال لیگ برتر ایران رو استقلال تهران متحمل شد.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. امروز استقلال در تهران یکی از سخت‌ترین روزا رو گذروند. تو این چند سال گذشته یاد ندارم که استقلال در آزادی 4-1 خورده باشه. تراکتور سازی حریف استقلال بود. حیفمه آقای جمالی، اول از این سامان نریمان جهان، بازیکن جوان تراکتور، نگن که امروز هتریک کرد، سه تا گل زد، یکی از یکی قشنگتر، مخصوصا اون گل آخرش، و واقعا فکر میکنم که یکی از پدیده‌های فصل بشه و امروز تونست خودش رو تحمیل کنه به کارلوس کیروش. اسمش رفت تو دفترچه کیروش برای تیم ملی امروز تراکتور با این بردی که به دست آورد همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرد، صدر جدول هم تکون نخورده هنوز. آقای جمالی،
یه نگاهی هم به بازی پرسپولیس داشته باشیم. این تیم هم با اینکه تمام بازیکناش رو با خودش به تبریز نبرده بود، ولی شکست خورد و از تیم میشه گفت رد پایین گسترش فولاد.
بله، پرسپولیسی ها هم تو این فصل حال روز خوشی نداشتن، هم استقلال هم پرسپولیس که به قول خود فوتبالی‌ها سر نخواستنشون دعواست تو این سه تا مزایدی که گذشت برای اینکه واگذار بشن، هنوز ره به جایی نبرده این سه تا مزایده و هنوز زیر نظر وزارت ورزشن، البته زیر نظر دولت هم. وزارت میگه ما پاسشون دادیم به سازمان خصوصی سازی و اقتصاد، ولی به هر حال پرسپولیسی‌ها هم خوب نتیجه نگرفتند، 2-1 باختن. دو تا گلی که خوردن من دیدم بازم از ضعف خط دفاعی کنار و دفاع وسط و دروازه‌بان و به هر حال استقلالی هم همین جور. ولی آقای جمالی اگه موافق باشی یه بحثی هم در مورد تیم نفت تهران داشته باشیم.
حتما، با نتایجی که امروز به دست اومد و نفت تهران موفق شد که سوای قم رو 1-0 شکست بده و همونطور که شما هم گفتید تراکتور سازی 4-1 استقلال رو شکست داد، هر دو 57 امتیازی شدن و آقای غریب قهرمانی به روز آخر کشیده شد.
بله، یه روز آخر که فینال جمعه 25 اردیبهشت جمعه پیش رو تراکتور در تبریز پذیرای نفت تهرانه. میتونم بگم واقعا دو تا تیمی که حقشون بوده تا اینجا صدر جدول بیستند هفته دیگه فینال رو برگزار میکنن، با توجه به تفاضل گل خوب تراکتوریا. تراکتور حتی مساوی هم اگه بکنه، بله 21 به اضافه از روزم 3 تا اضافه شد به اضافه 24 و اونم به اضافه 17، فکر میکنم که تراکتورها بتونن با یه مساوی هم قهرمان بشن تراکتور سازن. اما یادمون نره نفت تهران هم یه تیم جوونیه، علیرضا منصوریان میدونه چی کار بکنه، مرد روزای سخته، یه جوون با تجربه است و من فکر میکنم یکی از بهترین بازیایی خواهد بود، علی‌رغم اینکه پرسپولیس و استقلال هم هفته دیگه بازی دارن، اما فینال لیگ برتر هم بین تراکتور و نفت تهران خواهد بود.
در میان آقای غریب نباید از اصفهان اصفهان گذشت که در یک کمین تساوی دو تیم نفت و تراکتور سازی نشسته که یک باره جام رو ممکنه که تیم اصفهانی سپاهان بالا ببره.
بله، سپاهان دقایقی پیش بازیش تموم شد، تا یه 1 دقیقه پیش 3-1 جلو بود در مچ سلیمان مقابل نفت این شهر. البته این بازی به دلیل اون چی که گزارشگر صدا و سیما گفت، پرتاب صندلی ها از سوی تماشاگران مچ سلیمانی، چند دقیقه با وقفه روبرو شد، ولی باز دوباره به زمین اومدن بازی کردند و 3-1 بوده نتیجه. سپاهان با این 3 امتیاز میشه 56. بله درست گفتی شما آقای جمالی، اگر مساوی بشه بازی هفته دیگه، این 3 امتیازی که الان سپاهان گرفت، سپاهان بتونه حریفش رو شکست بده که سایپا هست در اصفهان، که محتمل به نظر میاد با توجه به اینکه سپاهانی ها تو خونه باج نمیدن به حریفی، من فکر میکنم بازی های هفته آخر داغ داغ بشه.
بله، و سهمیه آسیا هم به هر صورت ممکنه که نصیب این تیم بشه، دست کم حتی اگر تیم سوم بشه. و نگاهی هم به خیلی سریع به تیم‌های خوزستانی داشته باشیم. نفت مسجد سلیمان سقوط کرد، تیم فولاد اهواز هم خوزستان هم که از دور قهرمانی خارج شد دیگه شانسی براش نمیشه مسجل بود، و استقلال خوزستان هم شرایط خوبی نداره آقای غریب.
بله، استقلال خوزستان الان که من جدول رو نوشتم 26 ردیف 14، نفت سقوطش مسجل شده. حیف هم میاد از این بازی نگم، پیکان و راهن جدال تهی جدولیام که یک بزن بزن پرگل بود، پیکان پیش افتاد، راهن مساوی کرد، راهن جلو افتاد، دوباره مساوی شد در دقایق پایانی، راهن 3-2 برد. با این نتیجه راهنیا خودشون رو نجات دادن، اومدن ردیف 12، اما با توجه به اینکه تیم 15 یعنی پیکان 25 امتیازیه و تفاضل گلش هم بهتره، باز هم این تیم هنوز در آستانه سقوط. فکر میکنم غیر از اون پرسپولیس و استقلال هفته بعد، بقیه بازی ها هم 4 تا از اون 7 بازی هم بسیار بازی های داغی خواهد.
40 ثانیه وقت داریم، نگاهی هم به داربی هفته آینده داشته باشیم. شهرآورد تهران، پرسپولیس و استقلال که هر دو شرایط خوبی ندارن. 30 ثانیه وقت داریم آقای غریب.
بله، فقط یه بازی حیثیتیه. به قول تماشاگرای دوتا تیم میگن قهرمان نشو ولی این داربی رو ببر. من فکر میکنم پرسپولیسیا اگه ببرن یه ردیف بیشتر صعود نمی کنن، استقلالی هم اگه ببرن همینطور، ولی اون چی که گفتم استقلال دستش از سهمیه کوتاه شده و حتی به قول سازمان لیگ شاید تاریخ این بازی عوض بشه، یعنی یه روز جلوتر یا یه روز عقبتر این داربی پایتخت انجام بشه.
ممنون از شما فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و نگاهی داشتیم به لیگ برتر فوتبال ایران که هفته 29ش امروز به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.